هوایی در شرق و جنوب لبنان برخی از نقاط را هدف قرار داد. اردوی اسرائیل گفته است که اهداف مربوط به حزب الله از جمله مسیرهای قاچاق در امتداد مرز با سوریه را هدف قرار داده است. حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این حملات هوایی آتش بس شکننده بین اسرائیل و گروه حزب الله تحت حمایت ایران را که از 27 نوامبر اجرایی شد، بیشتر تحت فشار قرار داده است.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که ما باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. در زمان حاکمیت اول طالبان از 1996 تا 2001 میلادی با خانواده ایم در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردم. متعلم مکتب بودم و در آن زمان بیاد دارم که خانواده ایم می گفتند امی که فرشته اجازه رفتن به مکتب داره، دوری از وطن، فشارهای اقتصادی، شدت گرمی و دیگر همه مشکلات در مقابلان ایچند. زمانی که فکر میکنم که خانواده ما به خاطر ادامه آموزشم در مهاجرت به سر میبردن، احساس خوشی برایم رخ میده و از این بابت از همه اعضای خانواده خود سپاسگزار هستم. اما این قصه من است، قصه دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت دوباره طالبان است. در حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته، بسیاری از خانواده های افغان به خاطر ادامه آموزش دخترانشان مجبور به مهاجرت شدند. خانواده سارا شهیر هم یکی از آنهاست. سارا شهیر که در افغانستان محصل طب بود، با بسته شدن دروازه های پنتون ها از آموزش محروم شد و ناچار برای ادامه آموزش و فعالیت هایش افغانستان را با خانوادهش ترک کرد. سارا از دلتنگی های مهاجرت و مشکلاتی که دارد سخن می زند، اما می گوید که تلاش می کند تا با آرزویش که دکتر شدن است برسد. بیشتر از او می شنویم.
دکتر سارا شهیر هستم، 21 سال سن دارم، در جرمنی زندگی می کنم. در افغانستان درس خواندم و بعد به خاطر از اینکه شرایط تغییر کرد، من نتونستم ادامه تحصیل بدم و به خواست و آرزویی که داشتم به او برسم، من مجبور شدم که ترک وطن کنم و در یک کشور بیایم که حداقل یک دختر خانم حق ازیر داشته باشه که به آرزویی که داره به او آرزویش برسم. به می دلیل بود که من مسافرت کردم و آمدم در جرمنی و اینجا هم مصروف ادامه تحصیل و بعض موارد دیگه هستم.
چقدر وقت میگذره از مسافرتت که افغانستان ترک کردی و به جرمنی اومدی و در افغانستان در کجا درس میخوندی و رشته طب تا کجا تونستی که بخونی؟
ما بیشتر از 2 سال میشه که در جرمنی هستم و قبل از اینکه حاکمان جدید به افغانستان بیایه ما در اوجا طب میخواندم. در یکی از پنتونهای کابل مصروف خواندن طب بودم. قسم کمی آگاهی داره. طب 7 سال است و ما همونجا مصروف خواندن درسهای خود بودم و در کنار از اینکه درس طبابت را میخواندم در یکی از مکاتب که در کابل بود مصروف تدریس کردن بودم. تدریس کردن زبانهای خارجی و خودم هم در کنارش زیاد علاقه داشتم که زبانهای خارجی را بخوانم و بعض از مصروفیت‌های دیگه بود. در یکی از کلینیک‌های شخصی فعالیت داشتم و در کنار یکی از دکترهای عزیز کشور ما یک جا با هم کار می‌کردیم. این فعالیت‌هایی بود که من همون زمان قبل از آمدن حاکمان جدید من فعالیت داشتم. تا یک چند مدت که اونا آمدن و 1 هفته یا 2 هفته از آمدنشون گذشته بود که من به من زنگ آمد که مریضا منتظر است در کلینیک که باید شما بیاین و من هم امو که میگن 100 دل خدا 1 دل کردیم و الله گفته از خانه برآمدیم. نمیدانستیم که چی میشه با برآمدن ما از خانه، کدام اتفاق مفتعبهی هراس و استرس و ترس و همه می اعضای کلینیک ما داشت. فکر میکرد ما بادا با برآمدن ما از خانه کدام اتفاق به ما بفته که ناگوار باشه، منجر به این شود که ما دیگه نتانم فعالیت کنم به حیث یک دکتر، چون یک دکتر یک رشته بسیار مقدس را درس میخونه. 7 سال بی اندازه زحمت میکشه و با امید هزی است که بتانه تنها به خودش و یا فامیلش نه که به تمام جامعه خدمتش برسه. و من هم رفتم قسم که برتان بیان کردم، رفتم و او روز را تمام روز فعالیت کردیم و کار کردیم و بعد همه قسم زمان گذشت و تقریبا من 6 ماه اونجا بودم تا که تانستم قبولی کشور آلمان را به دست بیارم و به من ایمیل آمد که باید من وطن را ترک کنم. ای تنها من بودم در افغانستان که بگویم من از اینقدر فعالیت هایم دور ماندم یا عقب ماندم. همسال من 1000 نفر دیگه بود. اکثریت اشخاص بود که اینا طب را خلاص کردن، باید مجبور بودن امتحان اگزیت اگزام را سپری کنن، بعد سند دریافت کنن و به عنوان یک دکتر اینا اجازه فعالیت را در افغانستان داشته باشن. اینی اشخاص هم از امتحان اگزیت اگزام مان تقریبا 3 سال است که من آگاهی دارم. دوستای من از اکثر دکترهای کتما در ارتباط هستند، اونا به من پیام میتن و بعضن پرسان میکنن که کدام راه ارتباطی وجود نداره که ما بتانیم برای من از افغانستان. اونا میگن 3 سال هست که امتحان اگزیت اگزام گرفته میشه ولی یک دختر حق نداره در او امتحان اشتراک کنه و سند زیر به دست بیاره که یعنی تو پاس شدی، دکتر هستی و اجازه فعالیت را داری و بعد از فعالیت کو. و هم آقایان اجازه دارن امتحان اگزیت اگزام شان سپری میکنن. دانشگاه های طبی برای آقایان باز است، قسم کم ماگویی داریم. اونا میتونن با بسیار فیصدی کم نمره کم اونا در امتحان اگزیت اگزام کامیاب میشن را پیدا میکنن. دیگه اینی مشکلات بود که من هم آمدم و فعلا اینجا زندگی میکنم.
سارا جان، سوالی که در ذهن ما خطور میکنم این اکنون، خودت به خاطر ادامه تحصیلت آمدی به آلمان، تنها آمدی، با خانواده آمدی و چی گونه آمدی؟ خودت گفتی دوستایی هستن، کسایی هستن که با خودت در ارتباط میشن که چگونه میتونن به خاطر ادامه تحصیلشان براین؟
ببینین، ما یک فامیل هستیم که این فامیل متشکل از 8 عضو است. پدر جانم است، مادر جانم است، 2 خواهر بزرگم هست و من هستم. بعد از من 2 برادرم است و بعد از 2 برادرم 1 خواهر کوچکم. در جمع 4 خواهر و 2 برادر دارم من. پدر جانم که است البته در افغانستان بود، انجینیر ساختمانی بود و در کنار از این رشته شرایط را هم در پنتون کابل تکمیل کرده بود و در وزارت انکشاف دهات و بعض از نهادهای دیگر پروژه ها و ساختمان های شخصی را اعمار میکرد، یعنی وظیفه داشت در افغانستان. و دو خواهر بزرگ ما که است اونا سارنوال بودن و در لوی سارنوالی در مقام در ریاست تفتیش فعالیت داشتن. جان اینا 100% در خطر بود، اینا در امن نبودن در افغانستان. درست است که تنها من یک بخش تیپی بودم، میگفتم که من میتونم فعالیت کنم. فکر کنین اگه به یک دکتر اجازه فعالیت کردن و ادامه تحصیل نباشه، به یک سارنوال خب اصلا فضای مناسب نیست، نبود در افغانستان. اینا هم بنابر از اینکه بی‌اندازه تهدید بودن، ما بسیار در شرایط بد قرار داشتیم. اونم 6 ماه اصلا دوستای ما، اقارب ما، اکثریت اشخاص که با ما در ارتباط بودن ما رو نمیشناختن، نمیدانستن که اینا کجاست. ببخشین مکان ما، موقعیت ما معلوم نبود به هیچ کس. کی میدانست؟ اینمی 8 نفر از های فامیل ما میدانستیم که ما در کجا هستیم. تا بالاخره که ما قبولی دریافت کردیم، چون واقعیت فامیل ما در خطر بود، نمیتونستیم در افغانستان از او پیش بوده. و امی که به ما قبولی آمد، ما عاجل از افغانستان خارج شدیم. درست است که بی اندازه سخت از خارج شدن از زادگاه آدم، یعنی زادگاه آدم با آدم بسیار مهم هست. در جای که آدم تولد میشه، در اوج بزرگ میشه، به یک امید و به یک آینده روشن درس میخونی که بتونی حداقل به می اشخاص که میشناسی دور از آدم های بیگانه، امی از این فامیل خود آدم شروع کنن، تا تمام اعضای جامعه حداقل یک کمک نسبی آدم برشان برسن. ولی متاسفانه اینمی شرایط قسم بود که ما نتانستیم سازگاری کنیم با فضا، با امو اشخاص که اوجو بودن و حاکمیت میکردن. به می دلیل بود که ما هم آمدیم و ایجا هم همه ما خوشبختانه ادامه تحصیل میتیم و از جمله اشخاص هستیم که با وجود که دسترس بسیار قرار داشتیم، روحی آدم بی اندازه ضعیف میشه. شاید اکثریت دخترها و زنهای افغانستان که مهاجرت کردن ایره تجربه کردن که مهاجرت در ابتدا 100% بالای روح روان یک شخص تاثیر میکنن. با یک جمعیت تازه مواجه میشی، با یک قانون و قاعده تازه یا نو که هست مواجه میشی. بعض از بخش هایی هست که باید اول از اون مرزها بگذری تا دوباره پس مقام و منصب که کسب کردی و به دست بیاری، یعنی یک زمان طولانی را در بر میگیره. ولی خوشبختانه که من در افغانستان هم زبانهای خارجی را میخواندم، بر من ساده بود. درست است که بالای روح روان ما تاثیر کرد، ولی چون ما از جمله فامیل های بودیم که در اوجا هم بیشتر درس خوانده بودیم و هر کدام ما به یک جای رسیده بودیم از زحمات که کشیده بودیم، باز ما آمدیم در ایجا هم کوشش میکنیم که دوباره بتانیم موفق شویم و روحی ما را که از دست داده بودیم و ضعیف شده بود دوباره به دست بیاریم.
خودت اکنون در جرمنی باز هم طبابت میخوانی، شامل شدی؟
بله، من خوشبختانه چون گفتم که بخش طبی یک بخش بسیار وسیع هست و به سادگی نمیشه که آدم تازه به یک کشور مهاجرت کنه و شامل بخش های طبی او کشور شوه. ولی در ابتدا که آمده بودم، سال اول من نتونستم که من موفق شوم و راه پیدا کنم در رشته های طبی درس بخونم. ولی خوشبختانه فعلا من در یکی از بخش های طبی کوشش دارم، انشاءالله که درس های من ادامه بتونم و بتانم به سطح اروپا یک دکتر شوم.
تفاوت ها چیگونه از وقتی که در افغانستان بودی، شامل پانتون طبی بودی، درس میخوندی، اما با مهاجرت با خودت گفتی با یک فضای جدید، با قوانین جدید روبرو شدی، آیا این بالای رو روان خودت تاثیر داشت؟ مایوس خو نشدی که اقدر در افغانستان تحصیل کردی، آموزش دیدی، همش اینجا مثل که از بین بره؟ بسیار کسا را وقتی که امروش صحبت میکنیم میگه تحصیلات که در افغانستان کردیم، اینجا آمدیم، همه ضرب صفر شد. ای تو یک اتفاق با خودت رخ نداد؟
100% مهاجرت و نقل مکان کردن سر روحی و روان همگی تاثیر خود را میگذارد. چی بخوایی چی نخوایی، چی بگویی چی نگویی، حتما که یک نفر که حتی ببینین از یک ولایت و یا یک ایالت اگر به سطح کشور اروپایی گپ بزنیم مسافرت میکنی، یک محیط بر دی اندازه نو میباشه تا که تو تطابق پیدا کنی با تمام شرایط اونم ایالت یا ولایت تو به وقت نیاز داری تا که خود را برسانی با جمعیت همرنگ شوی. و من هم در شروع که آمدم اینجا تا یک سال نتانستم که من شامل بخش های طبی شم، گرچه که من کماتم در کشور خود ما هم زبانها خارجی را میخواندم، ولی نیاز هست که آدم باید پروفکت یاد بگیره، به سطح عالی یاد بگیره زبان همون کشور را تا بتانه مانند تمام شهروندهای همون کشور فعالیت کنه، یعنی یک دست باز داشته باشه. به مدلی سال اول که ما آمدم اینجا کوشش کردم کورس‌های آموزشی زبان آلمانی را گرفتم و بیشتر کوشش کردم، تنها در او کورس ها اکتفا نکردم. با وجود که روحیم بسیار ضعیف بود، بسیار به نقطه صفر قرار داشت، به خصوص اعضای فامیلم همشان به می حالت روحی قرار داشتن، باز هم شکست را قبول نکردم و نتانستم، وجدانم بر می اجازه را نداد. گفت ببینین یک مدت طولانی در افغانستان من درس خواندم و زحمت کشتم به خاطر از اینکه یک روز بتانم به خود دختر و زن افغان خدمت کنم. دیدم که در چنین شرایط نمیشه که آدم اشتاب کنه یا استاب کنه بگویه که من نمیتانم پیش رفته. به مو دلیل بود که من هم این توانایی را پیدا کردم و به اندازه کوشش کردم، بالاخره تانستم که این زبان را به شکل عالیش یاد بگیرم و بعد هم را پیدا کردم که در یک بخش استیبی درس خود را ادامه بدم. و جای خوشبختی است فعلا که من با شرایط بدتر روبرو نشدم. ولی قسم که شما گفتین اکثر اشخاص که ایجا آمده یا از گذشته یا فعلا کمرایشان روبرو میشیم، یکانه حرفش نمیست که اسنادای من کلن قبول نشده، میگن من نمیتونم ایجا فعالیت کنم. ولی راهش هست. در ابتدا که ما آمدیم اینا گفتن که یک مراحل وجود داره که شما اگه این مراحل را تکمیل کرده باشین میتونین که سندایتان قبول شوه و شما فعالیت کنین. و ما دو سند بسیار مهم در پستخانه در افغانستان مانده بود. روز که من از افغانستان خارج شدم، من مجبور بودم امون روز خارج میشدم، فردایش امون دو سند من در پستخانه رفته بود اونجا. و ما او را هم به خاطر از این که تاپی سنگی وزارت خارجه باید داشته باشه، ما او سندهای ما اوجا مانده بودم و ما یک سال دوباره دسترسی به سندهای خود نداشتم، دسترسی پیدا نکردم. ولی خوشبختانه امسال متانستم امو سندهای ما دریافت کنم و فعلا پیشم هست و تایید وزارت خارجه هست و ایجا هم ما میتونم از او آزادانه استفاده کنم.
با برخ دختر خانمایی که در داخل افغانستان فعلا هستن و ما صحبت میکنیم و محروم هستن از آموزش، برخی ها مایوس به نظر میرسن، برخی ها اینا میگن که رای امید را نمیبینن، بر از اونا گفتنی خود چیست؟
ببینین شرایط قسم آمده که دیگه هیچ راه، هیچ مکان، هیچ جایی نمانده که زنها و دخترهای افغانستان صدایشان را بلند کنه. هر کدامشان در هر نقطه از جهان که به سر میبرن اون از نموج صدایشان را بلند کردن، چه تصویری بوده چه صوتی بوده، ولی هیچ نتیجه مؤثر دریافت نکردن و کاملا توقع همشان، یعنی نظر شخصی من نیز از همه زنها و دخترهای افغان است که تمام توقعشان از حاکمان فعلی قطع شده و جامعه جهانی که هم به همه ما معلوم است که هیچ توجه جدی نمی کنه. هیچ نمی دانم که چرا به این شکل هست و اونا هم واضح است که شرایط مناسب ندارن، حالت روحی مناسب ندارن، همشان به یک نحو از زندگی خسته شدن و دلسرد شدن. نظر ما برشانی است که اینا میتونن که اگر ممکن باشه، یعنی ما نمیتونیم که یک بگویم که اینمی جمعیت یا اینمی طبقه کلش مهاجرت کنه در کشورهای اروپایی یا آمریکایی برن بورسیه بگیرن و درس بخونن، چون ممکن نیست. یک زن نیست، یک دختر نیست، هزارا دختر و هزارا زن افغان است به سطح یک کشور هستند. اینا نمیشه که همش مهاجرت کنن، ممکن نیست. ولی اینا کوشش کنن، نظر من ای است که از طریق سایت های اینترنتی اگر ممکن باشه، اقتصادشان خوب باشه، اینترنت کافی داشته باشن، به یک اندازه اینا از طریق سایت های اینترنتی درس خودانه پیش ببرن، میتونن کورس های رایگان را پیدا کنن. خوشبختانه بعض از هموطنان ما هستن فعلا هم که آموزشگاه های آنلاین رایگان برای دخترها و زنای افغان جور کردن که من در اکثریتش به طور رایگان به خاطر امی خاص به خاطر که یک کمک بتانم به زنها و دخترهای افغان من تدریس میکنم. فعلا هم در سه آموزشگاه زبان تدریس میکنم، در یک آموزشگاهش انگلیسی را تدریس میکنم، در دو آموزشگاهش زبان آلمانی را تدریس میکنم به دخترها و زنهای افغان، و یک آموزشگاه هم آناتومی را من تدریس میکنم. اینی که یک بخش طبی میشه همش رایگان هست و من به می دلیل میدانم که چندین آموزشگاه های آنلاین وجود داره. اینا میتونند که از نمی آموزشگاه ها استفاده کنند، تا جایی که ممکن هست میتونند کتاب ها را خریداری کنند یا کتاب ها را دریافت کنند، از دوستایشان بخواین، در نزد خودشان در خانه کتاب هایشان را بخوانند، از طریق اینترنت بخوانند و هر جایی که ممکن است دستشان باز از رسیده میتونند یک بورسیه به خودشان بگیرند تا بتونند که ادامه تحصیلشان در کشور خوب پیش ببرن یا ادامه بتن. اینی راه های حل هست. و در آخر باید بگویم که کتاب های انگیزشی بیشتر میتونن که به خاطر از اینکه سطح انگیزه را در وجودشان بلند ببره اینا استفاده کنن و بخونن. اینی راه های حل است از نظر من که نمیتونه مشکل را حل کنه، ولی میتونه حداقل 10% سطح انگیزشان را بالا ببره.
سارا جان، خودت گفتی که در سه کورس آموزشی برای دخترها زبان یاد میتی، در یک کورسم آناتومی. مثلا به یک دختر که هیچ خبر نداره از این کورسا، بر از او بگو که چگونه اینا میتونن اشتراک کنند در این کورسای خودت که رایگان هم است؟
بله، این کورس ها رایگان هست و چندین آموزشگاهی که من گفتم وجود داره. اینا میتونن از طریق گوگل سرچ کنن آموزشگاه های آنلاین رایگان به خاطر دخترها و زنهای افغان، که اکثرا فعلا گوگل هم فکر کنم که این گزارش ها همش رسانده میشه از اون طریق، و از طریق چینل یوتیوب هم میتونن که اینا وصل شون به ای که من اینا را معرفی کنم. یادم این کورس های رایگان اینا را بتانم که ثبت کنم تا اینا هم بتانن رایگان درس بخونن. و چینل یوتیوبم هم به نام خودم است، دکتر سارا شهیر، زبان آلمانی هست البته سوشیش، و در اونجا هم میتانن که در بعض از ویدیوها کومنت بانن اسمشان، حتما من معرفیشان میکنم. و یا بعض از راه های دیگه هم داره، به خاطر که اکثریت اینمی گروپ هایی که من درس میتونم همش دخترهایی است که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنن. بسیار تعداد کم است که در ایران مهاجرت کردن یا پاکستان، اونا هم بسیار ضرورت به درس خواندن دارن، چون شرایط در کشورهای همسایه ما به افغان ها مساعد نیست که اونا برن با پول بسیار کم درس بخونن. اونا میتونن که از دوستایشان پرسان کنن. فعلا تقریبا تمام دخترای افغانستان، اگر تمام شما گفته نمیتونیم، یک بخشش همش آگاهی پیدا کرده از این کورس ها که وجود داره. و باید سپاسگزاری کنیم بعض نهادهای رایگان که جور شده در افغانستان که همکاری میکنن تا بتونن دخترها و زنای افغانستان حداقل به شکل نیمه عالی هم اگه میشه درسشان را ادامه بدن.
به نظر خودت چقدر مهم است که یک دختر، یک زن آموزش ببینه و محروم نباشه از آموزش؟
100% مهم هست که یک زن و یک دختر درس بخونه، چون زمانی که یک زن درس میخونه قرار است یک نسل باسواد، یک نسل پر از مفکوره عالی و مفکوره آپدیت شدگی و جدید را به جامعه تقدیم کنه. امکان داره او فامیل باشه که 8 نفر ده او فامیل باشه، ممکن است 9 نفر باشه. فامیل های افغانستان خب ماشاءالله تعدادشان بیشتر می باشه، یا نهایت 5 نفر باشه. اونو یک زنه که تحصیل کرده هست، یک زنه که درس خونده، او میتونه که همسالش 5 اولاد با سواد را به جامعه تقدیم کنه، آینده افغانستان را بسازه. فکر کنیم اگه یک زنه که درس نخونه چطور میتونه به کشور ما اولادهای مؤثر را تقدیم کنه، و افغانستان میره به یک گنبست و به یک گودال که هیچ کس دیگه توانایی ازیرا نداره که اونا را بکشه. اینی اثرات را تحصیل و تعلیم بالای یک زن داره. و چی خوب است که اینا به جای از این که مثلا درن یک بخش معالی در نرسنگ یا قابلگی را درس بخونن، اینا یک دکتر شوند بهتر است، اینا یک معلم شوند بهتر است، اینا به جای از این کورسای رایگان را خوینا را از روی مجبوریت میخوانند. چرا یک کشور نتونه زنها و دخترهایش ارتقا بده، به جاهای بلند برسانه که یک روز افتخار خود افغانا شوه، یک روز یک ورزشکار بسیار عمت و ورسیده و موفق از جمعی نمیزنا و دخترای افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کنه. این بهتر است یا ای که در افغانستان بانه با تمام کولبار مشکل جنجال و نمیفهمم تمام بدبختی ها در افغانستان زندگی کنه و حتی خبر نباشه که بیرون از افغانستان چی، که بیرون از امو ولایتش و یا مقریش چی گفت است، چی جریان داره. ای اثرات هست که تحصیل برای یک دختر خانم و یک شخص میگذاره و سبب میشه که افغانستان رو به ترقی بجه.
سارا شهیر بود که در پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه از تجربه مهاجرتش به خاطر ادامه آموزش قصه کرد. در قسمت بعدی این پودکاست با یک قصه نو برمی گردم.
مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمان ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاهای رای میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1358 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. تحصیلات ما در مکتب و در سیسی سولانسی خاندیم ستامازی کابل در مکتب خلاص کردیم و پانتونه در پانتونه غزنفر طب متوسطه کابل دو سال در اوجه خاندیم و دو سال دیگه در پانتونه شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابل ماستر استم، قابل لسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر و مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودم خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم، به خاطر کمی قابلیت را انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما، در مرکز سی دی چه قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است و سرقابل دی چه قره‌باغ. اینجا وظیفه میکنم.
نه ها امی 10 سال را دمی کلینیک کار کردین یا یک جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
آنی دمی 10 سال فقط با مدت 6 ماه 7 ماه تا کلینیک شفاخانه چهارسیا رفته بودم، با چون مردم زیاد طرفدار ما بود ما را پس دوباره قره‌باغ آوردن. ما پس قره‌باغ من دیگه می جراستم تا جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنین و یک از مرکزهای صحی سک از مرکز شهر دور سک حداقل در نقاط دوردست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر است؟
میزان مراجعه نزن بسیار به حد زیاد است، چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود یک ذره مردم پیسه‌دار بودن میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن، چون حالا وضع اقتصادشان خوب نیست آن مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کسی تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نقد بگی، قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها
خوشحال
بخشم. در کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگه؟ شماری نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهرمند میشون؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خو 70,000 است، منطقه ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان، نگه چارکار، مجموع پارچه ده و پارچه 12 امسا میگرد، خود پروان، از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن، این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا مکتخ مریض ما داشتیم که آمده بوده قشب و خانی مرارت کرد و اصرف خانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا می آید مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نهی کنم، تا بسیار زیاد راست که می آید پیش ما.
آها مردم با موتر یا می آید یا بعضی هم مثلا پیاده هم می آید مثلا راهای طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا که قره‌باغ باشه، قریای قره‌باغ زیادترش پیاده میان، به خاطر چون اقتصاد خوب نیست که موتور بگیرن پیاده میان، و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان و کاپیسای جا میان و موتور دارن دو موتور میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین به خصوص زنا، مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما خیلی بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میه ما تداویش هم میکنیم، باز 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، هم باش مشوره میدیم در باری پایین برانینگ هم باش گفت میزنیم، در باری شیر دیگه گفت میزنیم، در باری باکسن هم باش گفت میزنیم، دیگه پیش ما 6 ساعت بسر باشه دیگه شفاخانه ما چی داره، داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن، دیگه بخش ها بزیاد مریضا میه، جرایی ما 24 ساعت است. دیگه دو دانه دکتر جراح داریم، مگه مثلا مریض ولادت نکرد با شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی که مثلا چگونه دهی شیردهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکانشان، یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چی هم داریم؟ چپترک هم داریم بشانشان میدیم، دیگه به زبان خوش ما گفت میزنیم، مثلا پشتو میگن ما همشون پشتو گفت میزنیم، قسم بشان میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بهترین شیر است، هم ارزان است، هم آماده است، هم ساعت که بخوایی دادن میزنیم به طفلک، دیگه داینه طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میاد، اگر کوشش کنیم تا شیری خدا بدیم بسیار مهم است، بازی قسم بشان که میگیم بازگف ما را قبول میکنن، میگه درست داخته است، میگه بطر ما قبول میکنیم، زیادتر شیر نمیداد، ما بهش مشوره دادیم، گفته شیری دیدم ساعت اول شروع کردم، بشان دادم.
اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یا نه؟ کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن خواهم دقیقه وقت تفران پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما برشان مشوره میتیم، برشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول ولادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن، نمیداشته باشن، ما برشان که میگیم با آگاهی پیدا میکنن، و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش برباری هر چیز معلومات میدم، برباری واکسین، برباری تبرکلوز، برباری خونریزی های بعد از ولادت، این نگه پار کش در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر برشان میدیم.
با یه مراجعین که شما صحبت میکنین مخصوصا بخصوص کسایی که از نقاط دور دست میان چی میگن، در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خیلی ندارن، چون بیچاره در بسیار بیخواهی که هستن. جاتر خانم ها خواسته که دستاتی به ترانسپورت ندارن، جاتر در خانه عادت میکنن، جاتر از سبب خونریزی شدید بیچاره از بین میره میمرن، چون که ترانسپورت نیست گروه تشفاخانه انتقال بده. باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است اونه بیچاره یا در پیاده میان یا در کراچی میارن شانه به ولادت. باز ما خدمات بشار میکنیم دیم. کل مشکل همین ترانسپورت است. اگر به مریضایی که دور دست باشه که ترانسپورت داده شوه یا تعداد قابل سایبان زیاد شوه، این چیزی مقا مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگای قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی، ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیلی، ما فضل خدای در شفاخانه ما هیچ وفات مادر نداریم، منتها نوزاد است، چون از بیت پروایی مادرایشان است، مادرکرانایشان است. طفل مادر به دکتر نمیبرن، نشان توجه نمیکنن، طفل یک دو روز بعد مادر فوت میباشه اما میگن خیر ابا وقت تو گره شوه. نوزاد فوت داره اما مادر فضل خدا نداریم، به حساب مادر فوت نداریم، به حساب نوزاد ما یکی دو تا فوت میباشه که تولد میشن.
آها، از امیر اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماست در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم. ادیم شروع ماه همه تا همه یاد
رو 22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علت که شفاخانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود پورا نکرده، با اون خاطر طفلاشان زایه شده و کس بهش مشوره نداده که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر طفلاشان فوت شده. اون طفل بانارایی که میه طفلاشان فوت شده گیم فقط به دنیا میه.
شما که با یه مراجعین و بیماران در تماس هستین، یا چقدر اطلاعات صحی دارن؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینیم مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن، ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده. این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه ایمسیج مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما پولیکاسیشو برش میدیم، مثلا مشکل ایدیوهای میداشته باشه یا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله ما دیفرخر داریم بدن بخشی، او رو برش میدیم به اتاق داخله روان میکنیم، باز دیگر پاش دکتر سایه های داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هیمدی هم هست، بازو مشکلاتشو حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار میباشه، از 20 مریض هم از 15 مدوازت میده، اما صبح رخصتی نداره. این یک مشکل اساسی قابله است که باید قابله هم استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنه. صبح هم که وقتی عشق برد قسمی اتاق قرارت هم میدیم، بعد از او در اتاق پامیلی و فان پلانینگ در بخش پروسیجر میباشیم یا بخش اوپیدی میباشیم تا به سیونی با یک تای مرسطی ماست ما کار میکنیم. فرداش دوباره پس قابل مشامی بشه بخانی خود مراجع میکنیم. دیگه تقاضای ما همیست که باید اقل قابل اول قابله ها باید زیاد شود، دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود، یک روز باید رخصت باشن. این همی تقاضای مزمی شما همی است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم، یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دوامدار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما چهار قابله شفا خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیش قرباق، 20 بستر است، در 20 بستر چهار قابله می باشه و 5 نرس. اون نرس ها خودشون در اتاق قراجل مصروف هستن، گاهی وقت کمک می کنن گاهی وقت نی. اون چهار یک قابله است اما یک نرس یک خاله شفا نوکری می ده. بس
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین.
نه خیلی نه کم بود خونه ایست، کارشان به فضل خدا پیش میره، ایش شکر کلان مریض از پیش ما خدای نخواسته خراب نشده، کارشان میشه، منطقه از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میده در اصاب ما راحت میشه، دیگه کلان در حساب خدمات چون سختگی وجود نمیه، اما خدمات درشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شوه یا اینکه یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شوه که اصلا هیچ مدر رفتن نمیدارم، اون کل مریضه در اون شفاخانه مراجعه میکنم، اون مریضه از مرگ میر کم میشه، به خدمات هیبشان میشه، تمام کارشان خوبتر اجرا میشه اگه یک شفاخانه دیگه جور شوه برشان، جای دور دست که از شفاخانه ما زیادتر دور است، مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنکو اون قلعه نصر اینجا شفاخانه که باشه بهتره برشان.
ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه چرا نمیشه؟ ما کسی مثل ما بسیار کار کنم نیت دست عمر دادم به دست خداوند است، بعد از او به جای ما باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان نمی باشیم تو نوری من باشیم برسیم مریض کار کنیم مولاد شبتیم با آدمی کارم یک سن کاری دارم تا 45 سالگی یا 50 سالگی در تقاید قابل برابر میشن، بعد از ما که کار کنن شما بگید
در مورد دشواری کارها یک قابله بگیم، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار به خاطر از اینکه اول مریض اما تو علای معیتی چک میشه، فشار دیده میشه، اطلاع طفل مالا میشه که طفل به کدام وضعیت است، بعد از این کارایش خلاص شد بعدش دوسیه افتاده میشه پارتوگراف میشه، بعد از این که مریض ارادت کرد اما پروسیس شیردیش گفته میشه واکسیدش گفته میشه، بعد از اون بازی نمی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب ارادت است PLC است دیگه، کتاب MSPPH بعد از ارادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم، اون یک نفر که نمیقدر درازستر از طرف شب میکنه به یک نفر کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پابند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گفت بزنه، چی خواست نکنه، حتی مریض علت نکنه، اینی یک شایسته یک قابل است، قابلی که میربان با زبان خوب داشت اما مریضم با بسیار آسانی را دفت میکنه، دختلاش نمیرم، یعنی که قابلی که بدماشی کرد مریض آلمغار کرد گفت شگوش حتما و مریض خودش خود دولت است که جگر کنه آیا میگه مجبور میشم نمیشم، یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره، این پی پیش میره خونزی میکنه، امی شایسته یک قابل همیست که باید روش کردار خوب داشته باشه با مریض خود.
شما بحث رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده، بخصوص در مراکزی در افغانستان مراجعین علازگاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرسها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته، شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکزی سیهی از دیگه قابله ها یا نرسها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله ها، مثلا با شفاخانه ما دیش قربان هست پایین تا دیش میری بچه گفت است، وقتی که مریض اوجا میره و میگن شکر شما وقت دارین یا عملیات میشین یا با موافقه که با عملیات دوانده کرده پیش ما میادش، وقتی که ما میخواییم ماینش کنیم بسیار بدوی از خواب از خواب در قصه منا شده میده خاطر گدید که عملیات میشین بازو تو چیا داره، مثلا شفاخانه ما میره به شکل برم تو غیبت ما را موجه میکنن منطقه مریض خو مریض از حد برش بکنی حتما یک شکایت دارم تو نیست آدم سرفیصد از آدم پوره باشه بری، یعنی یعنی هیچ شکایت ندارم و انسان است آدم فرشته خو نیست که خطا نکننی منطقه مریض هر قدر که نازم بتی در مراجع در کدام مرکزی دیگه برم از قابله و دکتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله، خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همی بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم، تقدیرنامه بر ما داده، بسیار خوش شدیم، هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میتن، تقدیرنامه میتن، چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم ما تقدیر میکنن، قابله سایبا دیدم تقدیر میکنن، از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد، اما سپروایزر ما بسیار به خوبی امر ما گپ میزنه، بسیار هر چیزی که داشته باشیم با بسیار خوبی اجرا میکنن، ما از سپروایزرای خودم خوش هستم از دفتر و زیاد ما را تقدیر میکنن، یک کمی کار خوب میکنیم آجل یک دردامه بر ما میتن میگن باش بیا تشویق شد و دیگه می خوشبختیم از تقدیر میشم از طرف دفتر.
خاطره شخصتان اضافه از این مواردی که اشاره کردین، مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه، چنین یک چیزی هم دارین در خاطرتان؟
بله، آدمی نوکری قبلی ما یک خانم عملباری بود، جبر بچه بود، ولادت میکرد. او شوهر شاله بود، من عملیات میکنم. من گفتم بیادم امی آن نزده این بس خدا وانده تا بخواست به خدا کنم امی عملباری سید عملیات نکنم، ولادت میکنم. امی آدم سلمتی دیگر من اگر پایت اعتماد دارم توکل به خدا، ما امیر میمون با خود زیاد ما دوار کردم. خدا گفتم تو من شامده نکنی که من عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه. با فضل خدا طفلکش جور ساعت من بچه یک پیدا شد. اونو بسیار خاطری خوش از به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برم تر اولادت میتن تفتام زنده می باشه. این پیشگوری باش کردم. اما فضل خدا طفل زنده بود دمی زیاد خوش هستم. دمی یک خاطری خوش با من هست. زیاد خوش شدم که پیش آمه آدم از رو بوی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من میست که بازم نمیشم نوکری من قرار نمی داشته باشم. مریضه که 11 هم باری حامد من برم عینک کردم، گفتم که تو تا 8 به شب وقت داری. این به اتاق پنسی رفت، اوجا خدا که چی کار کرد، دردش زیاد شد، ولادت کرد. اما دفعه تصادفی دفعه از او دایت بود. من وقتی که ماینش کردم گفتم خواهر جان سایت تا شونده نمیدارم. گفت نیش کردم من زیاد چربو دارم، من میفهم دفعه من زنده. من گفتم من خشونه شنیدی مقصد با دوا نکنی. با دنمو معمی خاطره امی بود که با طفلش پیدا شد، طفلش پاوچولگی پیدا شد. اما شوهر از او بسیار مرا به حد جگر کن کرد که من او تو دستان والی گفت میزنیم، من او تو دختر مرا کشتی. من در حال که عکس شدیخت او دختم بیادر قندم، اگر من میکشتم طفل اخو قسم نمی بود. طفلش شایدگی داشت، کبودی داشت. کتا مینی قسم از این طفل اخو تو 34 روز پیش در بعد مادرش فوت کردم، تو مرا محکم نگی. اونم اون شوهر مرا به حد امی آدم جگر کن. در این خاطره بعدم بود که دون مردکه من دیده بودم. بسیار دیگه گپ بعدم مرا گفت دیگه اگر می کمد من امرو دستان والی گفت می زنم ایران منی من امرو دو چی بگویم. امی بسیار خاطر یک بعدم واقعا جد گریم کردم به خاطر امی کار زیادم.
یک بس را که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود، بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده؟ مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر. سیدیش هم تو عیاد بود، هیچ کدام فوتی هم نداشت. کلش جوان جوان، دخترش عروسی کرده بود، بچهش هم عروسی کرده بود. اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود، اون بخون بچه. این هم یک موچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا برای کسی برای 10 بار و 12 و 13 بار زایمان میکنه، این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکایشان؟
وقتی که خانم از می 5 بار که اولادت میگیره خانم درس میدن، علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه. و این که 13 اومد خود فکر کو که و فقط بیوگی دیگه ازرایی پالیسش استاد از خلاص و خداوند کمکشان میکنه، خلاص میشن، رودت میکنن. اول خرایبشان بسیار پیر میباشه دیگه، نمیتونه پس دورت خلاص کنن، جمع شوه، از خونریزی جلوگیری شوه. با فضل خدا اون مریضا دیگه خداوند پیششان از خونریزی هم نمیکنن، پاک صفا رودت میکنن، میرن خانه خدا. خطرات زیاد درشان واقعی میشن.
توصیه شما به این خانم ها چی است؟
ما به این خانم ها توصیه میکنیم که باید از یک میتود فامیلنگ استفاده کنن، اما نمیکنن. میگن چون شوهر ما خوش داره که ما اولاد بیارم و ما نمیتونیم تاشون بزرگ تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق کنی یا ایدی با تطبیق کنی، نمیتونیم گفته برش. برشان شش رقم میتود برشان تشریح میکنیم که هزار کدام که انتخاب کرد امور برش تطبیق میکن، اما یکش انتخاب نمیکنن. میگن در شرایط اسلام گناس ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم. بعد ما برشان چیز نمیگیم، میخوایش
توصیه شما به عنوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
امین نکات رعایت کردن باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کردن. هر ما باید فشارشان چک شوند، دیگه خونشان معاینه شوند. هر ما باید فولیک اسید دیگه تعیین شوه، گروپ خونشان چقدر مقدار خون دارن. هر ملاقاتی که میاد دوباره چک شوه خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکرده. و اینی گپا رو باید یک خانمی که 13 و 14 هست باید نظر داشته باشه دیگه، خصوصا فشارش. این خانمایی که 13 و 14 اولاد میاره ای حتما در کرمسی ها میره بعد از ولادت. وزنه می اگر پیش یکی تداوی شوه، فشار دیده شوه، دوای فشار داشته باشن، اونا دهی اکرامسی هیچ وقت بشان واقعی نمیشه. اگر یک از از موسی خانی خود بیا و کیش ملاقات داشته باشه، دیگه مریض مشکل است. حتما بعد را در پی پیش هم میره، دیگه لمسه هم میشه، دیگه فشاش هم من قرار کنترول کنیم، دوباره توی نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار از سگ، مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی سگ و در پیش بیشتر در نزدی بیشتری بیمارتان هست چی هست در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود را پوره کنن، دیگه دسترسی در ترانسپورت داشته باشن و یک مقدار پول نخ داشته باشن، دیگه بخاطر از این که اولادت یک پروسی نارمال از همه دفتن از غیر نارمال میشه. ما بهشون میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه، یک تصمیم گیرنده خوب باشه که حاضر تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتن روانش کریم کابل تو تصمیم بگیره ها. دیگه همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیره اینمی گفا رو باید در نظر داشته باشه.
آنی لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و امو لحاظ صحی معاینه شان کردین، مشکلاتی عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود حتما خانم هم خراب میشن، اما اقتصاد ضعیف از یا خانم ها رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یا که اقتصادشان است، اقتصاد ضعیف شده است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین. به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و خصوص برای زنان باردار و حامله؟
من از خانم های حامله‌دار می تقاضا دارم که لطفا وقتی که حمل می گیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما برتان تعیین می کنیم امو ملاقات هایتان پوره کنین، دوایی که برتان می دیم از این دوایتان استفاده کنین، اندکترین اختلاس یا اندکترین خطر برتان واقع شد آجه شفاخانه خدا برسانین، در خانه نشینین به گفت خوشو تا نکنین که باش خوشو بگه یکی نه خیر است، ما هم قسم بودم تا هم جور میشی قسم نکنین، حتما به شفاخانه خدا برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس همه پیام و خانم های حامله دار همی است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دسته و شنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار می ترسد، خونچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خلیاگران از خواب می ترسد، شه سوار از جاده همار می ترسد، شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، یا
گریه کردم ناله کردم حال خبر هر در زدم سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم آب از آبی نجوندی خفته در خوابی نجوندی شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی نامه خالی وای از دنیا که یار از یار میترسد گلچه های تشنه از گلزار میترسد عاشق از آوازه دیدار میترسد پنجه خنیاگران از دار میترسد شهر سوار از جاده همدار میترسد این طبیب از